بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيت سيدنا الطاهرين. مایل بودم که این بحث روایات مربوط به تقلید رو یک جمع‌بندی بکنیم، ببینیم از مجموعه این روایات در ارتباط با بحثی که ما داریم که نکاتی قابل استفاده است. نکته اول این که بدون شک خدای متعال به پیغمبرش حق تشریع داده، بعضی از روایات استفاده می شود، یعنی حق داده که برخی از احکام ثابت شرعی رو پیغمبر وضع کنه. نمونه هاش هم تو روایات بود، رکعات دوم و سوم نماز و برخی از مسائل مربوط به ارث و امثال اینا. ولی تعلیلی تو این روایات بود که چرا یک چنین حقی رو پیغمبر داده شده، به خاطر اینکه پیغمبر خدای متعال رو تربیت کرده، او رو به کمال رسونده و اراده او شده اراده الهی. یعنی از این روایاتی که حق تشریع پیغمبر استفاده میشه، این معنیش این نیست که پیغمبر به صورت دل بخواه بدون این که بداند که اراده الهی تعلق گرفته بود، ولو اینکه وحی خداوند نکرده باشه به پیغمبر، اما پیغمبر به اون مرتبه رسیده که اراده او فانی در اراده الهی. خب این که روایاتمون بود که به پیغمبر تفسیر شده. اگر بخواید روایاتشم ببینید، روایاتی که در بهار بود ما خوندیم، روایاتشو، روایات ششم، هشتم، نهم، سیزدهم و بیست و دوم گویای این مطلب بود. روایات کافی هم روایت سوم و ششم و هفتم بیانگر این واقعیت بود. از مجموعه روایات استفاده می شد که خداوند برخی از امور رو تخویف کرده به پیغمبر. یعنی نکته دوم، ببینیم تخویفی که تو روایات آمده چه چیزی تخویف شده. غیر از بحث حق تشریع، تو بعض از روایات بود که خداوند امر دین را به پیغمبر واگذار کرده. خب این امر دین را به پیغمبر واگذار کرده، این چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟ دو احتمال داده بودن که یک احتمالش رو نپذیرفته بودن، که پیغمبر استقلالا نسبت به امر دین الهی باید تصمیم بگیره، ولی احتمال دوم رو پذیرفته بودن، چون تو اون روایات استناد شده بود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این در روایات متعددی، این تفویض امر دین به پیغمبر. خب این میتونه یه معناش این باشه که همین برخی از احکام دین به پیغمبر واگذار شده که همون حق تشریع احکام ثابته. یه احتمال هم که تعدادی از علما مطرح کردن اینو، این است که خداوند امر اجرای دینش رو به پیغمبر واگذار کرده. خب این اجرا همون حکومت دیگه، پیغمبر رهبر جامعه اسلامی، پیغمبر مجری احکام شریعت. این رو حتی دیدم برخی از علما تشبیه کردن به این که شما امروز در حکومت در جوامع عرفی می‌بینید یه قانون اساسی دارن، یه مجلسی دارن و یه قوه مجریه ای دارن. مجلسشون بر اساس قانون اساسی قانون عادی وضع میکنه و در اختیار قوه مجریه قرار میده که قوه مجریه اون قوانین رو اجرا کنه. اگر ما این مراحل رو بخوایم نسبت به دین اسلام و جوامع اسلامی پیاده بکنیم، قرآن یا اسلام این میشه قانون اساسی، این احکام شریعت، احکام شریعت در واقع میشه اون احکام و مقرراتی که مثلا پیامبر اکرم آورده از جانب خدای متعال، یا اون احکامی که برای اجرای اون احکام ثابت لازم وضع بشه از احکام ولایی، پیغمبر و امام مجری هست، یعنی به منزله قوه مجری هستن. حتی این تشبیه ها رو هم بعضی ها خواستن بکنن. به هر حال مضمون بعضی از روایات این بود که امر دین به پیغمبر تفویض شده. تو بعضی از روایات بود که تفویض اشیاء به پیغمبر صورت گرفته و به آیاتی هم استناد شده بود، شبیه اون چی که به حضرت سلیمان اعطا شده، حالا اون حکومت اعطا شده بود، ولی اون آیه‌ای که بود ما عطا رب بکن، این تعبیر اون روایت اون آیه شریفه بود که گفتن شأن نزولش هم این است که غنایم جنگی، انفال، اینا که در اختیار پیغمبره، پیغمبر در مقام تقسیم گاهی تفاوت‌هایی می‌گذاشت که من نمونه‌هاش رو هم جلسات گذشته عرض کردم. آیه شریفه میگه که اون چرا که پیغمبر بهتون میده اونو بگیرید و اعتراض نکنید، اون چرا که شما را ازش نهی میکنه از اون هم اجتناب بکنید. پس این تفویض میتونه یکی از موارد تفویض میتونه جعل احکام ثابت شرعی باشه، یکی از موارد تفویض میتونه حکومتی باشد که جعل احکام ولایی رو لازم داره، یعنی لازمه جعل احکام ولایی. تفویض میتونه به این معنا باشه مثل تفویض امر دین. تفویض اشیاء یا مثلا میتونه اون چرا که پیغمبر از اموال در اختیار مردم قرار میده، غنایم، بیت المال و امثال اینها. تو بعضی از روایات تعبیر بود که تفویض امر خلق، خداوند امر خلق را، امر مردم را واگذار کرده به پیغمبر. این هم روایات متعددی مضمونش بود، به دنبالش هم آیه ما آتاکم الرسول فخذوه آمده بود. این هم میتونه تفسیرش این باشه که یعنی اداره امور جامعه، تدبیر امور جامعه، یکی از احتمالاتی که علامه مجلسی داده بود همین بود. تفویض امر خلق یعنی اداره جامعه، هدایت مردم، ارشاد مردم، تعلیم احکام به مردم، اون چرا که مردم به نیاز دارند و خدای متعال واگذار کرده و به پیغمبر که پاسخگوی امور خلق باشه. این هم باز روایات متعددی برای دلالت میکرد. یکی دیگه از مضمون ها که تو روایات که بعضی از روایات صریحش این بود، خداوند قضاوت رو به پیغمبر و امام واگذار کرده، امر حکومت و قضاوت رو به پیغمبر و امام تفویض کرده و اونا مخیر بودن بر اساس سیه. یه روایت مخصوصا بود که بر اساس موازین قضا حکم کنن یا بر اساس علم خودشون قضاوت کنن، یعنی مخیر بودن که به هر حال در مقام قضاوت دستشون بازه که بر اساس علم خودشون قضاوت کنن یا بر اساس موازین قضا. که اون زمت کردم پیغمبر اکرم به مردم گفت من بر اساس موازین قضا بین شما قضاوت میکنم. پیغمبر بر اساس علمش، حالا علم غیب یا علم دیگر، علم ظاهر، حتی قضاوت نکرد. گفت انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من بر اساس یمین و بینه بین شما قضاوت میکنم. بعدش هم اضافه کرد که اگر با قضاوت من یه مالی به کسی رسید که میدونه مال اون نیست، به طرفین دعوا بر اساس بیانه مثلا یه چیزی دادم، اگه میدونه مال اون نیست حق تصرف نداره، نمیتونه بگه پیغمبر اینو به من داده. نه، پیغمبر بر اساس موازین ظاهری این رو به اختیارش قرار داده. اگه خودت میدونی که مال تو نیست حق تصرف نداری و روز قیامت باید پاسخگو باشی. خب غیر از این، مضمون بعضی از روایات دیگر هم این بود که اون چه که به پیغمبر تفویض شده به ائمه تفویض شده، اون چه که به پیغمبر واگذار شده به امام هم واگذار شده. البته تعبیر این بود فما فوض الله الى رسولهی فقط فوضه الی ما، روایات متعددی هم بود این تعبیر این مضمون. خب این به خاطر این است که همون علتی که باعث شده، همون حکمت و فلسفهی که باعث شده که خدای متعال اموری را به پیغمبر تفویض کند، همون حکمت و فلسفه باعث شده که این امور به ائمه معصومین علیهم السلام هم تفویض بشه. پیغمبر همه اون اموری که بهش تفویض شده بود رو به امیرالمومنین واگذار کرد، گفت که انتمنی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، فقط مقام نبوتش رو تو نداری و الا بقیه اختیارات رو تو داری. پیغمبر اگر وظیفه هدایت و ارشاد داره، امیرالمومنین هم داره. پیغمبر اگر حکومت داره، امیرالمومنین هم داره. پیغمبر اگر حق تقسیم اموال و غنایم و امثال اینا رو داره، امیرالمومنین هم داره. به خاطر اینکه خدای متعال پیغمبر رو تربیت کرده بود که اراده او دیگه فانیه در اراده الهی بود، ما اعتقادمون این است که ائمه هم همینطور هم اونها هم امیرالمومنین در خانه پیغمبر تربیت شده بود، از کودکی در خانه پیغمبر در دامان پیغمبر بزرگ شده بود، پیغمبر علی رو تربیت کرده بود، امام حسن امام حسین و امیرالمومنین تربیت کرده بود. بنابراین همون حکمتی که باعث شد این اختیارات به پیغمبر داده بشه، چون انسان کامل است، انسانی تربیت شده است، ارادهش فانیه در اراده الهی، همون اختیارات به ائمه تفویض شده. حالا حق تشریع، مگر ما دلیلی داشته باشیم که یکی از این اختیارات استثناءً اختصاص پیغمبر داره؟ چنانکه بعضی ها معتقدن اون حق تشریع اختصاص پیغمبر داره. حق تشریع به معنای جعل احکام ثابت شرعی این مختص پیغمبره، ولی اگر ما دلیلی بر این مطلب نداشته باشیم، این روایات میگه همه اختیارات پیغمبر داره، همه اون اختیارات رو امام معصوم هم داره. خب ما احکام فراوانی رو میبینیم در لسان پیغمبر نبوده، ولی در لسان ائمه علیهم السلام بوده. خیلی از این فروع احکام ما از روایاتی که از امام باقر و امام صادق به ما رسیده، نه اینکه اونا از پیش خودشون حکم بخوان جعل بکنن، اما چون میدانن احکام الهی رو، حتی اونها به شاگردانشون میگفتن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. بالاخره در گذر زمان مسائل جدید زیادی پیش میاد، شما باید توانایی داشته باشید که تکلیف مردم رو روشن کنید، حکم شرعی و وظیفه شرعی مردم رو بهشون بدید. ما اون اصول کلی رو اختیار شما میگذاریم، شما بر اساس اون اصول کلی تکلیف شرعی مردم رو مشخص کنید. حالا نسبت به فقها و شاگردان ائمه که دارای مقام عصمت نیستن، اون رو بحثش رو بعداً میکنیم. اجمالاً اون چرا که خدا پیغمبر داده به ائمه تفویض شده، مگر ما دلیل داشته باشیم که یکی از این اختیارات از اختصاصات پیغمبره. بعضی ها معتقدن که این حق تشریع از اختصاصات پیغمبره. اگر ما دلیل قانع کننده برای این مطلب داشته باشیم، خوب رو استثناء میکنیم، ولی اگه نداشته باشیم، مقتضای این روایات این است که ائمه حق تشریع داشتن. شاید گواهش هم این باشه عرض کردم خیلی از احکام شرعی، احکام ثابت شرعی، اینا در زمان ائمه، در زمان امام باقر، در زمان امام صادق، در زمان امام کاظم توسط اونها برای مردم بیان شده، ولو اینکه اونها به خاطر اینکه البته بعضی از اینا رو نسبت میدن مستقیما به پیغمبر، میگه من از پدرم شنیدم، اون از پدرش شنیده، و از پدرش تا از پیغمبر اینجوری فرمود، یا استناد میکنن به اون کتابی که نزد امیرالمومنین بوده و همه احکام در اون کتاب جمع بوده. یه سری روایات هم بر این مسئله دلالت میکنه، یه سری روایات این بود که اموالی که از ستمگران در اختیار مردم قرار میگیره ائمه میتونن موردی رو حلال کنن، میتونن موردی رو حرام کنن، که این مصداق این فروع فقهی در فقه ما هست که می اومدن خدمت امام سوال میکردن که آیا من میتونم منصب قبول کنم در دولت جائر؟ آیا میتونم جایزه بگیرم از سلطان جائر؟ آیا میتونم مالیاتم رو بدم به دولت جائر؟ میتونم با اینا داد و ستد کنم؟ میتونم از اینا حقوق بگیرم؟ خلاصه اون چرا که از دولت جائر به من میرسد آیا من مجازم این رو دریافت کنم؟ تصرف دارش جایزه؟ از بعضی از این روایات استفاده میشه که حلال بودن یا حرام بودن اون که در دولت جائر گرفته میشود در اختیار امامه. امام میتونه بگه چون به این آدم بگه که برای تو حلاله، به این شخص بگه برای تو حرامه، با شناخت و احاطه به نسبت مثلا به این دو نفر داره. میدونه اگر این فرد علف بره در دستگاه هارونی مثل علی بن یقینی وزارت هارون رو قبول کنه، میتونه به شیعیان خدمت بکنه. امام به حکم ثانوی به او اجازه میده برو در اون دستگاه وزارت رو قبول کن، حقوقم بگیر و اونجا خدمت به شیعیان بکن، یا جلوی ظلم مضاعف سلطان رو خلیفه رو به شیعیان بگیر. به این فرد به اجازه نمیده چون میدونه این آدم توانایی یه چنین کاری رو نداره. این اگه بره اونجا هر میشه در دستگاه هارونی، میشه یکی مثل اونا، میشه جزء اعوان الزلمه. این که تو روایات ما هست که اعوان الزلمه شدن یکی از محرماته، این بخاطر این هست که همه قدرت و توانایی این که اگه برن در دستگاه جور بتونن همراهی با اونا نکنن بلکه جلوی ظلم اونا رو بگیرن، بتونن امر معروف نهی از منکر کنن، بتونن خدمت به شیعیان کنن. اینا عناوین سیر روایات ما آمده که مجوزی برای همکاری با سلطان جائر. توی بیانات امام من یادم هست که یه زمانی امام رحمت الله علیه بدون اینکه اسم ببرن این نسبت هایی که مرحوم دکتر شریعتی به بعضی از علما داده بودونم در عصر صفویه که اینها رفته بودن دستگاه مثلا سلطنت و جز و عوام زلمه بودن، امام تلویحا هم بهشون جواب داده بود که بعضی از روشنفکران متوجه نشدن که اون علما برای کی رفتن دستگاه، اینا رفته بودن که جلوی ظلم اونا رو بگیرن، اینا رفته بودن که اونها رو محدود کنن، دستشون رو یه مقداری ببندن، اجازه ندن اینا هر کاری دلشون میخواد در غلطی دلشون میخواد بکنن. اینا برای این رفته بودن و الا شیخ بهایی چه نیاز داره که بره در دستگاه مثلا شاه عباس صفوی یا بقیه علمایی که به نحوی با دولت‌های جائر همکاری می‌کردن. به هر صورت این هم یکی از عناوین که تو این روایات ما بود که این در اختیار امام است بده این مالی که از این دولت جائر به دست رسیده، از این ستمگر به دست رسیده، این حلاله یا حرامه، تحلیلش و تحریمش از اختیارات امامه. امام میتونه تحلیل کنه، میتونه تحریم کنه بر اساس اون معیارها و ضوابطی که در اختیارش هست. عرض کردم بعضی از این معیارها و ضوابط تو روایات ما اومده دیگه، گفته قبول منصب در دولت جائر یا ولایت من قبل جائر حرامه مگر اینکه کسی بره در دستگاه سلطان جائر بتونه این کار رو انجام بده، بتونه به شیعیان خدمت کنه، بتونه جلوی ظلم اونها رو به مردم بگیره، بتونه امر معروف نهی از منکر بکنه. این هم یه دسته روایات بود که در روایات بهار بعضی از روایات خوندیم مضمونش این بود. در بعضی از روایات تعبیر شده بود به اینکه ولایت بر مردم تفویض شده به پیغمبر، ولایت بر مردم یعنی تصدی امور جامعه به زعامت سیاسی جامعه تبدیل شده به پیغمبر و امام معصوم. این البته ممکنه با تعابیر مختلفی آمده باشه، بعضی ها تفویض امر خلق رو هم به همین معنا گرفتن، برخی تفویض قضاوت رو که تعبیر به حکومت شده شده باید، بعضی ها قضاوت گرفتن، بعضی ها اعم از قضاوت، ممکنه تعبیر حکومت بگن اعم از قضاوته، تعابیر مختلفه. پس لسان بعضی از روایات تفویض ولایت بر مردم به پیغمبر و امام معصوم، تو بعضی از تعابیر بود که اعطاء از انفال، این رو من عرض کردم، حالا تو بعضی از تعابیر بود تفویض اشیاء، تو بعضی از روایات تفویض اعطاء از انفال و فیع و غنائم و اینها، با تعبیرات مختلفی و الا مضمونش یکیه. که مثالم زدم اون روز پیغمبر در یکی از جنگها غنائم رو بین مهاجرین تقسیم کرد، انصار اعتراض کردن که ما هم تو جنگ بودیم، غنائم مال مقاتلینه، چرا فقط مهاجرین داریم؟ پیغمبر گفت آیا شما راضی نیستید که این اموال به مهاجرین داده بشه ولی من متعلق به شما باشم؟ که وقتی این بیان عاطفی رو پیغمبر با انصار مطرح کرد، اینا پشیمان شدن از اعتراضی که کرده بودن، گفتن یا رسول الله ما مثلا منظوری نداشتیم، فقط می‌خواستیم بدونیم چرا این کار. خب پیغمبر برای ایجاد یک تعادل در زندگی مسلمان‌ها، مهاجرین وقتی از مکه رانده شدن هیچی نداشتن، دست خالی، همه اموالشون مصادره شده بود، آمده بودن مدینه. پیغمبر در برخی از مقاطع از فرصت‌ها استفاده می‌کرد یه کمکی به مهاجرین بشه و اینا بتونن یه زندگی برای خودشون سر و سامون بدن، و الا پیغمبر که به دنبال تبعیض نبود، مثلا از یکی خوشش بیاد، یکی قوم و خویشش باشه، یکی رفیقش باشه، اینا که در محاسبات پیغمبر جا نداشت که مثل افراد عادی به یه جایی میرسن فکر قوم و خویش و رفیق و همحزبی و اینا هستن. این محاسبات در رویه پیغمبر و در سیره پیغمبر جا نداره.
وقتی که ما امامت
کلامی می‌کنیم، امامت یعنی شعون بالاتر از حکومت، یعنی شعون مختلفی داره، یکی از شعون حکومت.
وقتی که به معنی آقای احبار می‌کنیم، این چه نیازی تحقیم هست؟ وقتی که ما می‌کنیم یه دارگرد حکومت هم هست، لازمه
به خاطر این که خب اینو الان ببینیم، ما الان 1400 سال از زمان الان صدها سال از اون قصه گذشته، این مباحث توسط علما یدن به ید مطرح شده، امروزه رسیده به دست ما. خیلی از کسانی که در اصل زندگی میکردن از قدرت درک و تحلیل این مسائل برخوردار نبودن. این که در بینشون فرقه های مختلفی شکل میگرفت، یه عده‌ای گفتن که خداوند امر خلقت و رزق رو هم به امام داده، یعنی اینجوری در حق امام خلوق میکردن، حالا امروز هم کم و بیش هستن ولی در نه در این حد که امام اونا رو تکفیر میکرد، حتی امیرالمومنین خیلی به شدت با غالیان برخورد کرد، و برخی متقابلا از اون برمی گفتن که خداوند خلاصه اگر امامی رو قرار داده، این امام بدون مثلا اذن الهی هیچ کاری، یه عده قائل به جبر شده بودن که افعال، یه عده قائل به تقلید شده بودن در اون بحث مبحث کلامی، به طوری که امر بر برخی از شاگردان ائمه در واقع مشتبه می شد. این که آمدن خدمت امام گفتن که جبری ها درست میگن، تقلیدی ها درست میگن، امام و امرو هیچ کدوم درست نمیگن، لا جبر و لا تقلید بل امرون بین الامرین. خیلی از این روایات ما به تناسب نیازهای فکری اصحاب و مردم اون زمان شکل گرفته. اگر یه چنین سوالی براشون پیش نمی آمد و نمی آمدن سوال میکردن، امام شاید نیازی نبود که اینا رو بگه. می آمدن سوال میکردن، وقتی می آمدن سوال میکردن خب امام باید جواب میداد. آیا این تفریزی که میگن این چی تفریز شده؟ امام مجبور بود که حد و حدودش رو مشخص کنه، این تفریز شده این تفریز نشده. برای نه همون ولایت کنه تفریزه. ولایت هم یعنی شما از کجا میگید که پیغمبر دارای ولایت هست، امیرالمومنین دارای ولایت هست؟ ولایت مخصوصا به معنای یعنی امر اعتباری، حالا ولایت تکوینی، ولایت تکوینی هم باشه از جانب خدای متعال باید واگذار بشه. تفویض یعنی واگذار کردن یه سری اختیاراتی حالا در قلمرو تکوین یا قلمرو تشریع، این باید از جانب خدای متعال باشه. چون دچار یک سری افراط و تفریط هایی شده بودند در اختیارات پیغمبر و امام که از جانب خدای متعال بهشون واگذار شده، می اومدن از امام میپرسیدن، امام با این روایات در واقع حد و حدود تفریض رو مشخص میکرد به خدا چه اختیاراتی به پیغمبر بوده چه اختیاراتی نداده. خب عقلی هست، اما به چه دلیل شما میایید بگید که این امر عقلی مثلا به پیغمبر واگذار شده؟ میتونه به خود مردم واگذار شده باشه، همونطور که در حکومت های عرفی هست. یعنی دلیل عقلی توان این که همه اینها رو همه در واقع مراتب و شؤون مسئله ولایت رو اثبات کنه رو نداره. هم دلیل عقلی نیاز داره هم دلیل نقلی نیاز داره. برخی از شؤونش باید با دلیل نقلی اثبات بشه. خب اینم یک مطلب. یک عنوان دیگری و یک در واقع کلید واژه دیگری که باز در این روایات مشاهده میکنیم، تفویض بیان علوم و احکام است، اونم طبق مصلحت وقت. اینم تو بعضی از روایات که خدای متعال بیان علوم و معارف رو به پیغمبر و امام واگذار کرده که اونها بر اساس مصالحی که تشخیص میدن این علوم و احکام رو منتقل کنن به مردم. لذا شما میبینید که امام گاهی معرف علمی را و معرفتی را و مطلبی را به یکی از اصحابش منتقل کرده به اون دیگری منتقل نکرده. گاهی تفاوت‌هایی در بیان مشاهده می‌کنید. اینا مربوط میشه به تفاوت ظرفیت و مقدار درک مخاطبان. گاهی امام با یه ادبیاتی حرف زده که این ادبیات برای افراد عادی قابل فهم نیست اصلا. خیلی از این معارفی در نهج البلاغه، از معارف توحیدی نهج البلاغه، اینا رو اون کسانی میتونن درک کنن که مثلا حالا با حکمت و فلسفه آشنا باشن، با ادبیات و حکما آشنا باشن. این خطبه اول نهج البلاغه که اوج معارف توحیدی هست، این برای افراد عادی که قابل درک نیست. به اصحاب و اصحابشون میگه اصحاب اون نه نه حالا معلوم نیست خصوصالا باید دید مخاطبان چیا بودن. هر سخنرانی شما میتونه یه سخنرانی بکنید در جمع یه جمع پنج نفری یا یه جمع محدودی، گاهی یه سخنرانی بکنید در یه جمع عمومی. این اغلایی هم از کاملا شما هم اگر میخواد برید یه جایی مثلا ایراد سخن بگید، سخنرانی کنید یا درس بگید، به مقدار درک مخاطبانتون عرض میزنید. نمیاد برای مثلا اساتید دانشگاه یه جوری عرض میزنید که با مثلا دانش آموزان دبیرستانی یا دبستانی عرض میزنید. اون ظرفیت و قدرت درک مخاطبانتون رو در نظر میگیرید. لذا تو این روایات آمده یکی از چیزهایی که یکی از وظایف یا اختیارات به پیغمبر و امام داده شده این است که معارف دین رو، احکام دین رو به مردم منتقل کنن بر اساس مصلحتی که خودشون تشخیص میدن. خود خدای متعال این مثال مصلحت رو در بیان احکامش در نظر گرفته. اون روز مثال زدم حکم حرمت شرب خمر بعد از هجرت پیغمبر سال دوم و سوم هجری از خدای متعال، یعنی مسلمان ها تا قبل از اون چه بسا مشروب هم نخوردن، چون حکم حرمت چه توفیری خیلی از احکام یا مثلا حکم حجاب شاید بعدها آمده. اینجوری نیست که همون روز اولی که پیغمبر مبعوث شد مجموعه این احکام و تکالیف رو ابلاغ کرده باشه و مسلمان ها موظف شده باشن که اینا رو به تدریج باید افراد رو میزان به ظرفیتشون در نظر گرفت. شما وقتی سر یک کلاس میرید میخواید یک سال درس بدید برای دانش آموزان، نمیاد همه چیز همون جلسه اول بگید، که باید مقدماتی بگید. فهم بعضی از مطالب مترتب بر دانستن برخی مطالب دیگر، اول باید اونا رو بگید، اینا کم کم پله پله بیان بالا. نقل میکنن یه آقای رفته بود تبلیغ، دیده بود که تو این روستا مردم موقع نماز به هم برن وضو بگیرن، میرن وضو میگیرن مست را به همین کفشاتون میکشن، به همین کفشاتون مست میکشن و بعد میان برن نماز. گروه که این چه وضعیه، این کی چیزی رو به شما گفتن؟ و روحانه قبلی که آمده بود و به ما گفت که اشکال نداره، شما مثلا شغلتون رانندگیه، این کفشا رو باید در بیارید از پاسون و جوها بودنم، شاید حالا یه چیز تشکیز گفته بود که رو همین کفشاتون مرد بگیشید، گفتون بی خود گفتی از هم وضوهاتون باطله، نمازاتون باطله، همه رو باید اعاده کنید. برگشته بود بعد از سفر آمده بود تعریف کرده بود این رو، من رفتم روستایی گفتم روحانی قبلی چی بوده، این روحانی قبلی که رفته بوده تو هم پیدا کرده بود اون روحانی قبلی و حسود تو رفتی گفتی که مرد رو از رو کفش بکشید کافیه، این چه من مثلا مسئله یاد دادنیه؟ اون گفت بود که بنده خدا اینا اصلا اهل نماز و روزه و حرفا نبودن، من رفتم یه پله آوردمشون بالا، قبول کردن که از با همون کفششون مست بکشیدن بیان نماز، تو همه یه عرضه داشتی کفش و پاشون در می آوردی، نه اینکه بری نماز بی نمازشون کنی، بری بگی که همه نمازاتون باطله، اینا هم بگن که برو دنبال کارت، ما بعد از این نماز هم نمی کنیم. این رعایت ظرفیت افراد این مسئله مهمیه. یه کسی ظرفیت همون کلاس اول رو داره، یه کسی ظرفیت کلاس دوم رو داره، دیگه همه ظرفیت علامه ده شدن دارن، همه ظرفیت اینه دارن که ولی خدا بشن، که شما از همون قدم اول بری لاهوت و ماهوت و اینا رو براشون. یه موقعی رسول خدمت آیت الله سیستانی عبدالله ایشون فرمودن یه آقای آمده بود اینجا دیدن من، گفتن کجایی؟ گفت من استاد دانشگاه هستم. گفتم استاد چی هستی؟ گفت من استاد عرفان هستم. گفتم که شما خودت اهل کشف و شهود هم هستی؟ گفت نه. گفتم چه فایده داره تو بری کشف و شهود دیگران رو مثلا سر کلاس نقل میکنی؟ این نه برای تو حجته نه برای اونا حجته. این رو ایشون شاهد میاد، میگفت که اهل منبر و روحانیون در جامعه‌ای که مردم در اولویاتش گیرن، ایام انتخابات، بازار دروغ و تهمت، اینا رو باید برید به مردم بگید، نه معارف مثلا بلند عرفانی، اینا برای عموم مردم مثلا قابل استفاده نیست. صلی الله علیه و آله.